بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نقطه ای در مورد بحث دعا مطرح است. گرچه بخوام بحث پیش بیاد خیلی حرفا و سوالات مطرح میشه و اون اینه که در درس ها عرض رسوندیم که رزق مقسومه، هر موجودی به اندازه سعی وجودیش از آنچه که در نظام هستی هست بهره‌منده، نه کم بهش میدن نه بیش از اون، و عطایای الهیه به مقدار قابلیات قوابل هست که آقا در هزار یک کلمه یک جمله‌ای به صورت یک کلمه دارن، اون هم عبارتش از جناب گویا یا شیخ اکبر در متن فصوص یا محقق قیصری در شرحشه که می فرماین ان الاعتیات علا قدر القابلیات، و هر کس هر اندازهی که باید بشود به همون مقدار می شود. نه عالم با موانعی که به ظاهر برای افراد اشخاص پیش میاد، نه با موانع سازنده و آفریننده و خالق و اندازه‌گیر این نظام هستی برای رسیدن به کمال مانع میشه. چرا مانع میشه؟ مگر خودش خلق نکرده؟ مگر خودش نیافریده؟ و وانگهی انگیزش مگر غیر از اینه که انا لله و انا الیه راجعون؟ هر کسی که خلق شده باید به مقدار ظرفیت وجودیش برداره و به سوی او برود، و لذا موانع برای چی ایجاد بکنه؟ وانگهی اگر موانع ایجاد بکند که خلق خدا به کمالشون نرسن، این چه خلق کردنی مثلا؟ بعد معلوم می شود که اصلا نظام هستی هیچ کلمه وجودی مانع انسان در رسیدن به کمال نیست. مانع هیچ موجودی در رسیدنشون به کمال نیست مگر این که خودشون نخوان. البته قابض حتما خواهانه. اگر عنوان عنوان قابلیت هست، خواستن توش نهفته است. حالا بنابراین اگر هر موجودی و هر مقداری که لازم هست باید به کمال برسد میرسد، دعا کردن برای چی باشه؟ که اگر دعا بکنم مثلا بهش بیشتر میدم، که تصدیق می فرمایید بخواهیم در ظرف بیش از حدودش قابلیتش مظروف بریزید، هدر میره، ضایع می شود. و اگر بخواهن اون چه که خواسته اوز کمتر از اون رو بهش بدم که او مجبور بشه که طلب بکنه که به اندازه ظرفیت رو بهش بدهم، اونم که نیست، چون حق امساک نداره و وجهی نداره که خلقش را از حقایق بیاندازه. بنابراین دعا کردن برای چیه؟ باید توجه داشت که دعا کردن بر قابلیت افزایش میده، و از اون طرف هم فرمودن که هر مقدار قابلیت پیدا کردید ما در دادنمون امساک نداریم، و دعا برای اینه که قابلیت بره بالا و دایی با دعا کردن قابل میشه، قوی تر میشه، سعی وجودی پیدا میکنه. ولذا همین حالت دعا رو هم باید او عطا بکنه که فرمودن وقتی که به گریه در آمدید به او خطاب بفرمایید که هو از حک و ابکا، این جنابالی هستی که میخندانی گریه میآوری، که مبادا انسان حالی بهش دست داد اهل گریه ای شده این گریه را از خودش بپنداره و همون مقدار شرک پیش میاد. گریه هم از اوست، هو از حکم و ابکا. بعد میبینید که خود این گریه کردن بر قابلیت میافزاید و ظهور و بروز قابلیت در پیشگاه فاعل. به هر حال در همه جا باید اون اسرار نهفته ظاهر بشه. اگر او فاعل هست در دادن باید قابل هم قابل باشه در گرفتن، و گرفتن قابل این ابرازشه، این عجزشه، این گریهشه، این درزدنشه و دعا به همین معنا. و الا ما در دعا طلبگار نیستیم، اونی که در دعا اساس همینی که فرمودن کوبه باب رحمت رحیمیه، همین در رو بزنیم. بعد هم در مقام طلب هم طلب به اون معنا که یک حالت مثلا امری باشه، نه حالت استدعایی است که ادب هم مراعات بشه. و گریه و اینها همه بر قابلیت انسان افزایش میده. بعد میبینید که چینش و بافت نظام هستی هم همینطوره. با این که مادر فرزند را با چه گرفتاری در دوران حمل به دنیا می آورد و چقدر هم دوستش داره، و هیچ فرزندی شاید پیش مادر به اندازه فرزند خرد سالی که تازه از دامن مادر پیاده شده تنزل پیدا کرده، مهربانتر و برای اون مورد عشق و علاقه بیشتر نباشه. اما با این حال میبینید که تا این بچه گریه نکنه مادر خیلی درست شیردار، پستان آماده هست، غذا هم خورده، سر حالم هست، اما اون ذوق و شوق برای شیر دادن نیست، مهربان نیست. چرا؟ امساک داره؟ نه، این پستان شیر که تازه داره میریزه، چرا حالا بریزه هدر بره؟ چرا به اون نده؟ پس امساک هم که نداره و در دهشش هم که بخل نی، پس چرا نمیده؟ میبینه قابل قابلیت خودش رو ابراز نمیده. این گریه ابراز قابلیته، ظهور قابلیت، تجلی قابلیت. هرچه قابلیت خودش را اظهار بفرماید، فاعل در مقام فاعل بودن خوب دست بخشش پیدا می‌کند. ولذا جود حق به قابلیت قابل وابسته است. اینه که دعا فقط به همین معنا، به لب اگر این معنا مثلا بشه که انسان دعا بکند که به هر صورتی است از خداوند اضافه بگیره، بله شاید هم یه وقتی مثلا به ظاهر دعا کرده چیزی را به اضافه گرفته، اما بعد به نتیجه میرسد که به صلاحش نبود و هدر دا. و اگر تنظیم با خود حقیقت عالم بود و میبینید که اون حساب دیگری داره. بعد بعضی از چیزها رو هم نباید در ابتدای راه خیال کرد که فاعل در مقام دهش امساک کرده مثلا، یا حوادث و موانعی که احیانا پیش می آید اینها موجب امساک فیض حق تعالی باشه. داستان جناب طالب آموری رو می خوندن. طالب خیلی اسبدار شده دیگه، تا جایی که در مازندران ما دیگه لهجه‌ای در مقام موسیقی، در مقام خوندن، لهجه محلی به نام طالب معروف شده دیگه در تمام شهرستان هست. اینجا نیم بله هست در تمام شهرستان هست، شبیه اون چی که به لهجه جناب امیر معروف شده که گویا در کل مازندران ما شاید بیش از 50 شاعر به لحن امیری چون معروف شده بود اینا ذوق داشتن شعر گفتن. و حال این که دیوان امیر رو آدم باز کنه که چاپم شده اینقدر نیم، شاید مجموعه ابیات امیری به 500 بیت هم نرسه، مثلا به 1000 بیت هم نرسه اصلا. و دیگران همه دیگه اینطور نیست که از امیر پازباریت اون دوره تا الان این همه مازندرانی شاعرهایی که برخواستن ذوق شعری به لحن امیر پیدا نکرده باشن. منتها از بس که جناب امیر میدوندار این لحن امیری شده در مازندران، ولذا هر کسی هر کجا شعری دو بیتی به لحن امیر گفته این رو به جای این که خودش را چون معروف نبودن دیگه و بله به زبان امیر مثلا میگوید کذا و کذا، وال این که خیلی از این دو بیتی هایی که در مازندران دهات روستاها پیرمردها جوانها میخونن اصلا خیلی از اینها رو خود امیر نفرمون، اصلا مال امیر نیست. اون تا به جهت نامی ایشون که دیگه لحن امیری معروف شده دیگه هر کس هر چی گفته میگه امیر بده، که حال اینکه امیر بیچاره خبر نداره این گفته ها. طالب هم همین جوره. بعد از کجا مثلا این لحن طالب آمده تو میدان بین ایشون و بین یه دختر خانومی علاقه پیش آمده؟ در کجا؟ تو مکتب خونه. حالا اونجا داره که جناب طالب میگه که ملا باجی ما، ملا مکتبی ما اکثر وقتها را تعطیل میکرد، به جای اینکه ما در کلاس باشیم ایشون حالا بنده خدا حتما جای دیگر کلاس داشت یا مثلا فرض خدمت شما عرض کنم که کارهایی براش پیش میومد، منبر داشت، محراب داشت، ولی بعد کمتر مثلا کلاس. و تا میگوید که ما همین موقع که ایشون نوعا کلاس ها رو کمتر برقرار میکرد بین ما و بین اون معشوقشون حرف ها رد و بدل میشد و بعد یواش یواش آمد شده همون شده به صورت یه لحن طالبا در کل مازندران، یه لحن دیگه محلی کذایی. قرار به ظاهر آدم خیال میکنه که فرد فیض گسسته شده، بعد میبینید که از کانال همین یه فیضی برای امتی باز میشه. اینی که خیلی به اون معنا نیست که در دعا انسان با خداوند نعوذ بالله لج کنه و بخواهد بگوید به هر صورتی که هست ما باید از او بگیریم، نه خیر، دعا کوبه در در بزنید اون هم رحمت رحمانی است که در زدن میخواد، بر رحیمیه برخلاف رحمانیش که عمومیه در نمیخواد دیگه. نمیخواد شب برید پیش خدا اینقدر خدا خدا کنید خلوت سکوت بگیرید که ای خدا فردا صبح حتما آفتاب در بیاد و ما منتظر هستیم. اگر نیاید چی میشه؟ نه خیر، آفتاب در میاد، ابر درست میشه، بارون هم میاد. خدمت شما عرض کنم که گیاهان سبز میشوند، درخت ها میروند، سرسبز میشن، میوه میدن. خدا خدا نمیخواد، اما در رحمت رحیمیه این طوری نه. اون با درد هست، باید گریه کرد، باید طلب کرد، منطور طلب به صورت استدعا. و هرچه هم ظرفیت بیشتر بشه به انسان بدهند، اون خیلی شیرین پیاده میشه برای انسان. و دعا سبب فتوح برکات شرح صدر که راجع به فتح و انها فتح غریب و فتح مبین و فتح مطلق عرایزی رو تقدیم کردی. و نور و ضیای سر است که سر اون جدول وجودی هر شخصی، یکی از معانی جدول، جدول وجودی، کانال وجودی انسان یا هر موجودی، او رو تعبیر می فرمایند به سر اون شی. ولی زمان می گیم که خداوند ما رو به اسرار وجودی موجودات آگاه بفرماید، یعنی ما جداول وجودیشون را آگاهی پیدا کنیم. و این خیلی مهمه، چون هر موجودی یک کانالی برای رسیدن، چشیدن حقایق نظام هستی داره. این هسته خرما برای خودش کانال وجودی داره که باید به کمال برسه، و تا موقعی که او کاشته نشده، سر در نیاورده، باغبانی نشده و درخت نشده، کانال وجودیش بسته است، باز نشده. وقتی که او رو بکارید در زمین و خاک مناسب بود، آب مناسب بهش بدین، هوای مناسب داشته باشه، نور آفتاب مناسب بهش بتابه، نه از آبش کمبود پیش بیاد، نه از هوایش، به تناسب حالش، به فراخور ظرفیت وجودیش. بعد یواش یواش میبینید که این هسته خرما داره کانال وجودیش باز میشه. به چه صورت داره باز میشه؟ ابتدا هم به صورت یه بوته میشه، یه مثلا یه نهال بسیار کوچک، و تا آهست آهست این جدول وجودی که شروع شده به باز شدن، حالا سعی وجودی پیدا میکنه. اون موقع هسته خرما را در دستتون بگذارید و هرچی بهش نگاه بفرمایید، میبینید به ظاهر از کانال وجودیش هیچ خبری نیست. نه الان سرسبز است، نه ساقه داره، نه شاخه داره، هیچی نداره. اما تمام این استعدادها، این حقایق در سر او، در کانال وجودی او خوابیده است. فقط کافیه که شما او را بکارید و اجازه بدید که تا زمینه برای باز شدن کانال وجودیش آماده بشه. این سر او اسم اعظم اوست. کانال وجودی او، سر این هسته خرما، اسم اعظم خرما. و وقتی ایشون در مسیر تکامل قرار بگیرد، باز شده، کانال وجودیش لایروبی شده، صاف شده، برکات را، حقایق را، نور آفتاب را، آب و هوا را، خاک را، اون چه که هست، اینها را اگر خوب بتونه بگیره و کانالش لایروبی شده، صاف اینها را بگیرد، دیگه یواش یواش این هسته خرما الان داره به اسم اعظم خودش میرسه. اسم اعظم هر شخصی در سر وجودی خود اون هفته شده، در کانال وجودی اون هفته شده، و باید این کانال لای روبی بشه و تا یواش یواش باز بشه. و اگر ما میگوییم که انسان کامل به حقایق موجودات آگاهی داره که و علم آدم الاسماء کلها، یعنی به اسرار موجودات، به سر موجودات، به اسمای اعظم موجودات آگاهی داره، بلذا هر چی میبینی اسم اعظم است، هر چی مشاهده میکنی از ظاهر و باطن همه اسم اعظم است. و همون طوری که اسمای لفظی را، کتبی را ما حق نداریم که بدون طهارت مس بکنیم، که حتی بی طهارت فرمودن قرآن خوندن کراهت داره. آخه این بدنی که طهارت ندارد، ایشون این کانال تلفظ ظاهر عبارت قرآن هم قرار بگیره خوب نی. مثلا فرمودن وضو بگیری که قرآن تلاوت میکنی از کراهت در بیاد مثلا. و میبینی که حالا که ظاهر الفاظ قرآن را میخوایی بر زبان برانی و یا دست ظاهری یا نقطه ای از بدن خودمون را بخواییم به این لفظ و به این نوشته ظاهری قرآن دست بزنیم که این لای مسحو الا المطهرون، باید بر اساس طهارت او را مس کرد، بعد انسان به چه جرأتی بخواد بی طهارت دست و پای خودشو مس کنند، اعضا و جواره خودشو مس کنند، لباس خودشو مس کنند، سنگ و چوب رو مس کنند، فرش و کتاب رو مس کنند، در و دیوار رو نگاه کنند، به چه جرأتی؟ همه هستن اسم اعظم، چون همه سر دارن، همه کانال وجودی دارن، هر ذره در این نظام هستی کانال وجودی داره و کانال وجودیش همونیست که الان به همون مقدار ظرفیت خودش ظهور داده و اینه، این اندازه است، جسم است، باشه، حجیم است، رنگین است، وزین است، باشه، همی اندازه است، باشه، اسم اعظم است. ولذا سر می شود کانال و جدول وجودی هر شخص، هر موجودی. و انسان که در اول مقدمه معرفت نفس فرمودید بزرگترین جدول وجودی، بزرگترین، اون وقت تصدیق می فرمایید که پس در نظام هستی ما سری، اسم اعظمی بالاتر از انسان نداریم، چون تمام جداول وجودی همه شدن اسرار، به اسم جدول وجودی را گذاشتیم سر. اون دو بیتی که آقا داره ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه، در حقیقت اون دفتر، اون مظهر، هر دوتا همون جدول هم. اون جدول هم یعنی سر. بخواهید جدول و دفتر و مظهر را در یک کلمه بیارید که لفظ قرآنی بهش بفرمایید، میفرمایید سر انسان. ما سری است، ما جدولی از بحر وجود، ما سری است عالم وجودیم، از کشور وجودیم، اما چون بزرگترین سریم، بالاترین سریم، اون سعی وجودی رو داریم که تمام اسرار وجودی نظام هستی در سر ما جا بگیره. بزرگترین جدولیم نه، مثل یه رودخانه بزرگی که اون چنان ظرفیتش بالاست که ده ها جوی کوچکی این وانورم اگه بخوان آبشون را در این رودخانه بریزن، ایشون همه رو جا میده. حالا که فرمودید انسان بزرگترین جدول بحر وجود و جامع ترین دفتر غیب و شهود است، پس تصدیق می فرمایید که سر وجودی انسان می شود بزرگترین سر در نظام هستی. و این هم یکی از معانی شریف من عرف نفسه است که من عرف نفسه او، هر کسی خودش را، ذاتش را، سرش را که بزرگترین جدول وجودی حق است بشناسد، فقط عرف ربه. چون تمام این اسرار وجودی از این کانال و از این سر باید عبور بفرماید. این سر وجودی را به یک معنا تعبیر به مقام شریف محمود می فرمایید در زیارت شریف عاشورا و در قضیه تهجد و نماز شب. اون وقت پس نماز شب سر وجودی انسان رو باز می کنه، به انسان سر وجودیش رو توسعه می ده. نماز شب و من اللیل فتهجد به نافله لک، چرا که ما به صورت امر به پیغمبر چرا فرمودی که تهجد بفرما، اهل نماز شب باش، برای اینکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، میخوایم این هسته وجودی شما بعث بشه، مبعوث بشه، باز بشه. اون بعث باز شدنه، شکوفا شدنه، شکوفایی هر موجودی را میفرمایید بعثت اون موجود. ولذا سر وجودی انسان باز که بشود انسان مبعوث. هر لحظه باز شدیم همون لحظه بعثت ماست، همون لحظه قیامت ماست، همون لحظه از قبر در آمدن ماست. منتها اکثری اون توفیق را حاصل نمی کنن که تا در این نشأه هستن این کانال وجودیشون رو باز کنن، مبعوث بشن، برانگیخته بشن. نمیتون. کی میتونن؟ موقعی که حالا من و شما الان فعلا متعارف اسمشو میگذاریم مرگ، موقعی که مردن کانال وجودیشون باز میشه. اینها رو حالا روایات، آیات، اینا به اصطلاحاتی، به عباراتی یک جور که ما رو تفهیم بفرماین، و از طرفی هم که همه مردم که درس خونده نیستن، همه که تحصیل کرده نیستن، کلاس ندیدن، حرف نشنیدن، اونا که نمیتونن که قرآن بیاد بر اونها حرفای سنگین بزنه، که باید یه جوری یک نحوه عبارتی بگه بفرماید. حالا این دیگه هنر خداست، هنر ایشونه دیگه، چیکار کنیم دیگه؟ چه خداییه، چه سازندهیه، چه خالقیه، چه کاتبیه، کدوم مؤلفه که کتابی بنویسه؟ کلاس اول بچه‌ای که تازه میخواد بره دبستان بفرماید که آه کتاب میخواید، بفرماید که این مثلا این کتابشون. بله سال دوم ابتدایی بفرمود همین که دیپلم میخواد بگیره، در هر رشتهی میخواد بره، کتاب میخوایی بفرمود همین کتاب، و دانشگاه میخواییم برویم کتاب میخواییم همین کتاب. اینجوری مؤلف والا پیدا بفرمود، این چه مؤلفیه؟ عوام کتاب میخوام، خدای قرآن. خواص کتاب، قرآن. فیلسوف، عارف، مفسر، فقیه، ادیب، هرچه هر رشته، ریاضیدان، حیوی، علم طب، هر کسی در هر رشته، خدایا ما میخواییم برای کمال انسانی خودمون کتاب میخواییم، قرآن. حالا دیگه ایشون یه همچین کاتبیه، یه همچین مؤلفیه، کتابی نوشته که از شاگرد اول و ابتدایی تا اون فارغ التحصیلان، که حالا اینجا باز فارغ التحصیلی داره، اون اینجا فارغ التحصیلی هم نداره، هر چه میخوان بخوان بخونند و برون، باز از خداوند درخواست بفرماین که آقا کتاب میخواییم. ایشون میفرماد ما هم یک کتاب رو همین دادیم، همین اول اول و آخر و ظاهر و باطن همین یک کتابه. حالا اینجوری مؤلف دیگه ایشون شده چه کنیم؟ نمیشه با ایشون دعوا کرد که این دیگه هنر ایشونه. بعد به من و شما میفرماید که یک کتابی هم که همون کتاب تکوینی اصلی منه، اون کتاب را تکوینن به صورت جان شما در آوردم، سر شما در آوردم. شما کتاب میخواهی، هر کسی از خداوند بفرماید، عرض کند خدایا به غیر از این کتاب کتبی قرآن من کتاب میخواهم، بهش میفرماید تفحص بفرماید. ببینی که بزرگترین جدول بحر وجودی و بزرگترین سری، این سر، این کانال وجودی باز میشه، برای همه باز میشه، امکان نداره باز نشه. هیچ کس، هیچ انسانی در نشأه طبیعت قدم نمیگذارد مگر اینکه جدول وجودیش را در سیر صعودی باز میکنند. اما بسته به اینه که چجوری باز بشه. نه، اگر تاریک باز شده چون به چشمش داشتی، یا چون به چشمت داشتی شیشه کبود، زین سبب عالم کبود است. بینم اگر این جدول را تاریک بود و باز کرد، جهنم تاریک، ظلمات، فی بحر لجین فوقها فوقه سحاب، بچه اون آیه شریفه سوره مبارکه. اینا دیگه مربوط به جدول وجودی خود شخصه، کاری از بیرونی. او رو بندازن توی یک دریایی و غرقش کنند و بعد ایشون از سر از دریا بیاره بالا و ببین ای بابا بالا هم که هوا ابریه، بله دیگه کی بود به داد ما برسه. نخ اینجوری نخیر، اون جدول وجودی خود شخص باز میشه. این جدول نور نداره، روشنایی نداره، ضیاء نداره، بعد میبینی تاریکه. چون تاریک است، عالم همه رو تاریک میبینه، همه چیز را آتش میبینه. هر چی رو نگاه میکند جهنم است و از هر چی میگذرد جهنمه و در کنار هر موجودی به سر میبرد. این توریست نه، خلق میبینه و چون خلق میبینه حق نمیبینه، دید توحیدی ندارد. هر چه رو به دید حق نگاه بفرماید جهنم میشه. سر وجودیش این است، کانالش اینجوری باز کرده. نخیر، اگر اهل کار باشه، دعا سبب نور و ضیای سرش میشه. یکی از راهاش دعا، که این جدول وجودی باز میشه، منتها باز که شده به صورت نورانی باز بشه. حالا دیگه جدولی که به صورت نور بخواهد باز بشود، هر چه رو نگاه میکند نور میبینه. خب باریکالله، مثلا خانمی بنده خدا، گاهی آدم چقدرم نمیدونه چه کار کنه، از طرفی دلسوزی است، عاطفه است، خب حق، از طرفی آدم میترسه که فرد واقعا بشینه دعا کنه این مشکل رفع بشه، اون برکات دیگر ازش گرفته بشه. چطوره؟ مثلا خانمی عزیزی زنگ زده که خیلی من در منزل گرفتار آقا و شوهر منزلی شدم که خیلی با ما بد رفتار میکنه، بدبینه، یعنی دلش میخواد من به اعتقادات ایشون عمل کنم، چادر نداشته باشم، حجاب نداشته باشم، آدم بیبندبار باشم، مهمونهای بیبندبار میاره، منم مثل اونها باشم. دیگه انسان بیچاره، بس دیگه چه میشه کرد. و میفرمود که کتابهای آقا را دیگه پنهان میکنم، نوارهای درسی معرفت نفس را، باز نوارهای آقا را، اینا را پنهان میکنم، اگر ببینه نوارها را از بین میبره، دیگه به سرم بلا در میاره، میخوام شب داشته باشم نمیگذاره، میخوام نماز شب بخونم نمیگذاره. بعد فرمایشاتی میکنه خیلی خوب. آدم از طرفی خوب حالات حال عجیب چیزهایی میگه، نور میبینم روی سجادم، نور میبینم در منزل، نور میبینم در مثلا خیابان نور میبینن، اینم هم اون صبر، اون حوصله، اون تحمل، اونها میبینید که داره در میاد و خودش رو به صورت انواری در نقاط گوناگون بهش نشون میده. حالا آدم اینجا گیر میفته، از یه طرفی چی کار کنه؟ اون عاطفه بالاخره یه زن محیط منزل محبت میخواد، تا کی جنگ و دعوا باشه؟ یا باید ایشون کوتاه بیاد و اون آقا به مسیر خودش ادامه بده، یا باید که آقا کوتاه بیاد در رنگ ایشون رو بگیره و ایشون بتونه راحت باشه، و یا اگر اونم که راه نمیاد ایشونم بخواهد مثلا راه نیاد. خب حالا تا اونجایی که شرع مقدس به انسان اجازه خلاف نمیدهد، که هیچ کس نمیتوند به انسان امر خلاف کند، شوهر است باشه، شوهر رو شرع مقدس شوهر زن قرار داده و برای او یه حقی قائل شده و یک مثلا حقوقی متعارف قائل شده، بیش از اون چقی داره که در زمین دیگران بخواد کشت زر کنن؟ حقی نداره. خدای او، سازنده او، بینی زن را آقا ساخته، چشم زن را آقا ساخته، بدن زن را آقا ساخته، پستان زن را آقا ساخته، شیر زن را آقا ساخته. کی ساخته؟ کی مالکشه؟ اونی که مالک است در نظام وجود، که ما تازه دانشمندان تمام جهان جمع بشوند اگر بخواهند از عالم قرض هم بگیرند، که بخواهند بر اساس صنعت فرض یه طبیعتی رو بسازن، یه گوش بسازن، یه چشم بسازن، این همه اتباع هستن؟ نه، این همه دانشمندان و محققین شبان روز دارن تحقیقات میفرماین، عالم هم که در اختیارشونه. خب یه چشم طبیعی بسازن؟ نه، چرا با چشم مصنوعی ساخته بشه هنون؟ چرا بشر به حیات دست پیدا نکرده هنون؟ چرا یه برگ درخت طبیعی نمیتونم بسازم؟ بله، خب چه حقی داره که یک مرد بگه که من، بله من مالک زنم، شوهر زنم، هرچی من گفتم؟ نه خیلی، تو کجا مالک زنی؟ کجا تو؟ اون یک الگوی تکوینی بین شما برقرار شده و یه چند روزی به جهت اینکه در یک محیط منزلی با هم به سر ببرن برای تکثیر نسل و در حقیقت برای ساختن انسان، فرمودن که یه حق و حقوقی نسبت به هم دیگر داشته باشید تا چند روزی کارتون پیش بره. ولی کی مالکشه؟ نه زن مالک خودشه، نه مردش مالک اوست. بله، از طرفی بخوای دعا بکنی مشکلش رو رد کنی، خب چه بسا فردا اون همه برکات، اون همه انوار، اون همه مشاهدات، اون همه مکاشفات، اون هم یه باشه باش رخت بر میبندن. خواهی نفرمایی اینجا مشکلاتش رو چجوری تحمل کنی؟ اونو چی کار میشه کرد؟ مثلا به هر حال سر وجودی همه باز میشه، همه، ولذا ما تعبیر میکنیم قیامت داریم، قبر داریم، عالم برزخ داریم، نمیدونم فشار قبر داریم، خوبی های قبر داریم، اشکال صور خوب داریم، اشکال مدهش و بد داریم. اینها سرور من، اینها همه رمز است، اینها همه الفاظ، نباید این الفاظ رو گرفت و به معانی متعارف اینجا خو کرده معنا کرد. اینها همه رمز است، معناش اینه که احدی نیست جز این که این جدول وجودیش باید باز بشه، این کانال وجودیش باز بشه، منتها اگر در مسیر درست صحیح اونی که عالم هست. و آخه حق عیان است، چجور میشه اینقدر آدم گمراه بشه؟ هر چیزی در عالم حسابی داره. خب به این کسی که میخواد در مسیر الهی قدم نگیرد، بهش بگوییم آقا سرور من، شما میخوایی نون بخوری، آب بخوری، اجازه میدی که به جای اینکه از راه دهن بخوری از راه گوش بخوری؟ میدی؟ میگه آقا این خلافه که گوش مگه میشه غذا بخوره؟ خب بله، حق خلافه. اینجا را نه اینکه مادیان، انسویان، خاکیان، اینها رو میپذیرن. حالا وقتی بهش میگی خواهی بگی که آقا بیا خودتو در مسیر الهی بساز، ایشون خیال میکنه که این آب را، این نون را از راه دهن میخورد، این الهی نی، همینشم الهیه، همینشم خداییه، همینشم متن الهیت است، متن توحیده که با چشم ببینی، نمیشه با گوش ببینی، اون خلافه، باید با گوش بشنود، نمیشود با گوش ببیند، اون نمیشه، اون خلافه، دار تکوین خلاف بر نمیداره، طبیعت هستی اشیا خلاف بردار نی. خب این که این جور طبیعت با حساب است، این خودش توحید نی، این خودش در مسیر الهیت نی. کی این جور دهن رو قرار داده، دندان رو این جور قرار داده، این بجود نم کند بپاشد و حذف کند و دفع کند، اینا رو کی قرار داده؟ همونی که این مسیر رو به تو داده که تو حاضر نیستی از این مسیر در بری. هیچ احدی در روی کره زمین حاضر نیست که به جای اینکه از راه دهن بخورد بیاد از راه گوش بخوره، از راه چشم بخوره، از راه گوش باید ببیند گوش و بشنود، گوششو ببندد بگی که از راه دهن بشنویم. احدی عاقل هیچ کار ایزگاه این کار نمی کنه. حالا که نمی کنی چرا در اونجا عاقل نیم؟ اونجا هم همین است دیگه، همونی که فرمود این دهن رو طوری ساختم برای خوردنت، این چشمت رو طوری ساختم برای دیدنت، همون فرمود کانال وجودیت رو اینجوری باز کن، با دعا باز کن، با نماز باز کن، با روزه باز کن، اگه مالت اضافه آمد خمسشو بده، اینجوری کانال باز کن. تمام دستورات شرعی عزیز من همه مو به مو برای این که این جدول وجودی درست باز بشود و ما چون احاطه علمی تام به وجود خودمون نداریم که اگر تمام دانشمندان عالم رو جمع کنیم و بهشون بگوییم که شما به سر چشم رسیدید، همه میگوین نه خیر هنوز نرسیدید. دلیلش هم اکتشافات هر روزه، هرچه بشر جلوتر میره چیزهای جدید میگیره و یا چیزهای قبلی رو که داشت میگه باطل بود، خلاف بود، نقدش میکنه، یا نه خیر اونها اگر صحیح بود تکمیلش میکنه. خود این پیشرفت بشر، خود پیشرفت تکاملی علمی بشر معناش این است من احاطه علمی ندارم، مثلا معناش اینه به اعلا صوتن با یک داد و فریاد بلند بشر اعلام می کند من نسبت به هیچ موجودی علم احاطی ندارم، ندارم دیگه. به تمام دانشمندان بگیم واقعا درخت رو کاملا شناسایی کردید که دیگه هیچی باقی نمونده؟ میگه نه، به اندازه ای که حالیمون شده که ایشون چجوری کدوم خاک رو میسازه، کدوم آب براش خوبه، چه مقدار خوبه، این مقدار. بعد اگر بخوایم تحقیقات بکنیم، هو اینقدر اسرار هست، ما چه بسا بعد تحقیقات بکنیم برگردیم اون چرا که قبلا بهش یقین پیدا کرده بودیم ببینیم که نخیر اوناش هم تازه دوچار حادثه هست. اینی که بشر خیال میکند که با پیشرفت علمی بی‌نیاز از دین و مذهب است، چه در فکر خلافیه. سرور من همین که میفرمایی من در مسائل علمی پیشرفت میکنم داله بر نقصه، داله بر ضعفه، داله بر عدم احاطه علمی بشر است به حقایق اشیا. همین که بشر داره سالیانی میتازد در بخش چشم پزشکی هنوز به اسرار یک چشم نرسیده است و در عمل کردن او هنوز دچار حوادثه و در عمل کردن دندان و درد دندان رو ساکت کردن، هنوز بشر نتونسته کار رو به جای بکشونه که با این عصب دندان یه کاری بکنه که ایشون قانع بکنه، مجبور شده یا بیاد عصب رو بکشه یا از ریشه بسوزونه یا بیهستش کنه یا قرص بده بالاخره رو نابودش کنه. بعد به این صاحب دندون میگه حالا دندونتو درست کردم. کجا دندون درست کردی؟ دندون درست نشده که، عصب بیچاره رو کشیدی، او رو نابودش کردی، من آروم گرفتم. خیال میکنه داره دندون درست میکنه. تو که این همه سالها داری راه میروی که هنوز در یک درد عصب دندان گرفتاری که چجوری باید خاموشش بکنی، که هنوز علم احاطی به یک دندان و عصب پیدا نکردی، تو از قوه خیال چه خبر داری؟ تو از عقل چه خبر داری؟ تو از قلب چه خبر داری؟ تو از نفس چه خبر داری؟ تو از سر چه خبر داری؟ تو از خفی چه خبر داری؟ از اخفا چه خبر داری؟ سیری نکردیم که خود تکامل بشر در بخش علمی و اکتشافات روز به روز بشر و پیشرفت روز به روز بشر معناش اینه که پس ما علم احاطی به نظام هستی نداریم. ولذا خدا را رو ببین، چند بار دندون ساخته باشه خدا بعد بگه که خب الان ما الان در پی تکامل رسیدن به اون دندان کامل هستیم. نه خیر، دندان رو برای اولین بار اینطوری هم ساخته و به کل بشر هم اعلام کرده من اینجوری دندان ساختم، شما جمع بشوید، اگه بهتر از این دارید بیایید بسازید. امکان نداره. اینو میگن علم احاطی. علم احاطی تام اونیست که اصلا تجربه بر ندارد. ولذا علم تا در مدار تجربه است، تا در مدار آزمایشه، تا ببینیم و آزمایش کنیم ببینیم به چه نتیجه مطلوبی حاصل میشویم، خود متن این علم تجربی میگوید من علم احاطی نیستم، من ناقصم، من علمم به اندازه ظرفیت وجودی خودمه. خب حالا که اینطوره، پس به سر وجودی خودش کی میخواد پی ببره؟ یه حرفایی میزنن، یه چاپ اشکالاتی سروران من بندگان خدا میفرماین و اینها اشکالات، خب غفلت دیگه، غفلت. بیچاره انسان در غفلت میگیره و خودش رو فراموش میکنه و اسرار وجودی خودش رو فراموش میکنه. این باید یک انسان کامله و علم آدم الاسماء کلهایی باشه که بره خدمت امام صادق. آقا جان بله من گاهی ناراحت میشم. حالا سوال ببینی، سوال بسیار جزئی، خیلی پیش پا افتاده، ابتدایی، اما سر سوال ببین کجاها مرتبطه. آقا جان بله گاهی ناراحت میشم. خب هر چی فکر میکنم ناراحتیم چیه؟ نمیدون. زن نداریم؟ داریم. بچه نداریم؟ داریم. خون زندگیمون خوب نیست؟ چرا؟ کسب و کار نداریم؟ الحمدلله. فامیل نداریم؟ چرا؟ پدر مادر مهربان، دوست مهربان نداریم؟ چرا؟ هر چی فکر میکنم ببینم که آخه این ناراحتی من، این اضطراب من، این از چیه؟ هیچ سر در نمیارم. آقا جان این چیه؟ این سرش چیه؟ حالا من شما چی میگی؟ بشر چی میخواد بگویم؟ همین مطلب خیلی ابتدایی عادی پیش بافته همه داریم دیگه. گاهی ناراحتی پیش میاد، خودم هر چی دقت میکنه ببین خدایا چرا من ناراحتم؟ همه چیزمون که الحمدلله رو به راهه که چرا؟ قربان اون جان، قربان اون حقیقت، آقا فرمود که در گوشه ای از کره زمین این نظام هستی، این عالم، یک بنده خدایی که با تو همدله، همسره، همرازه، همکیش و هم دین است، ایشون بنده خدا دچار یه حادثه ناراحتی شده و شما به خاطر اون ناراحتی. ای به به به، اینا رو کی بود حل کنه؟ این اسرار رو کی بود روشن کنه؟ و تازه این که چیزی نی، حضرتم تازه یه کدی هم بهشون فرمودن. چه خوش کد، سوال خیلی عادی. آقا چه کد شریفی بهش دادن؟ حالا بیا حلش کن. ایشون اینجا، یک نفر در فلون گوشه امریکا، اونجا یک مسلمانی، یک شیعه بنده خدایی تو مظلومیتی افتاده بود و هیچ کس به دادش هم نمیرسه و طرفداری هم نداره بود، مثلا یک گوشه افغانستان، یک گوشه بوسنی، یک گوشه فلون جا، اونجا دلیشون درد میگیره. سبحان الله. حالا ارتباطش چطوریه؟ با هم اصلا میشناسن هم دیگر رو؟ نه خیر. شما میدونید یه همچی آدمی اصلا روی کره زمین هست؟ میگه نمیدونم اصلا. ما چی میدونیم؟ این هم آدم ها روی کره زمین هست، ما کی رو میشناسن؟ ارتباط این دوتا جان چگونه است؟ کی حلش کنه؟ بله کی میخواد اینها رو حلشون کنه؟ ای ماشاءالله سر ما، جدول ما به کجا وابسته است؟ فرمودن، آقا میفرمود اگر در یک گوشه، در یک روستایی، در یک کشوری، در یک گوشه افتاده یک نفر فقیر بیچاره دستنگی باشه که اون دستنگ قضا نداشته باشه بخوره، اون هم عیال ماست، ما برای اونم ناراحتیم، برای اونم دل میسوزیم، برای اونم ناراحتیم، نمیدونیم چی کار کنیم. گاهی وظیفه نداریم که مثلا فرض برای اون قضا دیگه چینش نظام هستی طوریست که اون فعلا با دستنگ باشه دیگه. چه میشه کرد؟ پدر او، اجداد او کارهایی کردن، بعد مثلا فرض خودش در مسیر زندگی کارهایی کرده، خداوند بهش مال مثلا داد، که یکی از مواردی که فرمودن دعا به هیچ وجه از هیچ کس مستجاب نمیشه، که کسی رو خدا سلامتی نازنین بده، ایشون با دست خودش بزنه سلامتی رو از بین ببره، او سلامت دیگه دعا مستجاب نیست دیگه، نخیر از انبیان پذیرفته نمیشه. ما به دادیم، خودت ضایعه کردی، به دست خودت ضایعه کردی. این هم هست. خب حالا ناگاهی کرده و بیفهمی کرده و اشتباه کرده و بالاخره الان مزاج رو به هم زده، مریضه، دعا مستجاب نمیشه. دعا رو در روایت داریم، هر کسی دعا بفرماد دیگه مستجاب نمیکنه. اونی که مال داره، بهش مال دادیم، زندگی دادیم، زمین دادیم، پول دادیم، اینا دادیم، بعد اومده لاابالیگری کرده، خطا کرده، در مسیر خلاف تغییر شده، دیگه گدا شده، دستنگ شده، ایشون دیگه نخیر، دعا کارش حل نمی کنه. چرا؟ دادیم دیگه، دادیم، خودت با دست خودت از بین بردی، دعا حل نمی کنه. خب حالا ایشون که الان نداره، داره گرسنگی می کشه، بچه هاش هم آهناله می کنن، چند تا بچه ها مثل یک مثلا بچه گنجشکا دهن باز کردن، پدرم چیزی نداره به اونها بخورانه بده. خب می فهم، برای اینم ناراحتیم، برای اینم دلمون گرفته است، ناراحتیم، خسته می شیم، چرا بیچاره نداره، چرا نداره بخوره. و سفر من الخلق الى الخلق یه چیزی آدم میشنود، خیلی مشکل عزیزان من، خیلی سخته، چقدر انبیا در زحمتن، چقدر ائمه در زحمتن، لا اله الا الله، چقدر در زحمتن. برسون شاید رسنده باشم که یکی از عزیزان دوستان میفرمود روزی آقا به منزل ما آمد، تابستان هوا کردین حیات و اینها بود، بعد دیگه نگاهشون افتاد به پای درخت های حیات، یعنی پای درخت ها خشکی، به من فرمودن فلانی برد، عرض کردم آقا جان بله، درخت ها آب ندادید، سم نزدید، اینا چرا اینجوریه، درخت مریض شده، آب نخورد، وقت نکردیم. فرمود آقا این درخت عیال شماست، نه و عیالتون رحم کنید، این عیال توست دیگه، رحمش کن. عیال که فقط همین نیست که یه بچه مثلا دختری داری پسر داری، اگه گرسنه شده تو ناراحت باشی، تشنه شده تو ناراحت باشی، دنبال نون آبیشون میری، دنبال نون آبی این عیال بیچاره منزلم باشن، فرداییشون میخواد بر شما میوه بیاره، درخت بشه و فردا او را مرض گرفته و میوهش کرمی شده، چه شده، ایشون بیچاره خجالت میکشه و چرا بهش نرسیدی، خجالتی ایشون و خیلی حرفه. فرمود این عیال منزلتون رحم کنید نه، که بعد فرمود خدا شاهده من خودم تو وسط گرمای تابستان که میشه مثلا ایراک هستیم، یک گرم میبینید تو خونه هستم، اینا ناراحتم، یک درخت توتی داریم تو حیات منزل قوم، دلم برای ایشون گرفته میشه، از اینجا باید را بیفتم بهانه کنم، بچه ها را این ور اون ور که کار داریم، ضرورت داره، باید بریم قوم و اینها، تا برم اونجا و این شلنگ رو دست بگیرم و ایشون رو آب بدم و بیارم و پاشم بیام. اینجوری میشه سفر خلق من الخلق، من الخلق الى الخلق، اینقدر مشکله، اینقدر سختی داره. ما که دردی نداریم، ما که مشکلی نداریم، ما رنجی نداریم، ما محیط زندگی خودمون همینجور روبرا باشه خوشحالیم، حالا ای خیلی فوقش ناراحت باشیم، یه وقتی یه فامیلی کسی اگه اونم تازه یک دوتا مثلا آهباهی میکنی بعد ول میکنی میری، ما درد نداریم که، ما چه میدونیم درد امیرالمومنین چیه، اونا سر وجودیشون باز شده، بعد این سر چون بزرگترین جدول نظام وجود است، بزرگترین جدول نظام وجوده، وقتی این سر این جدول باز شده میبینید که باید به فکر سر و جدول درخت هم باشه، به فکر سر و جدول فقرای تو نمیدونم فلون بوستا هم باشه، فلون گرفتاری ها هم باشه، و به فکر سر و جدول مسئولین هم باشه، نظام هم باشه، همه جور باید غصه بخوره. درد همه جان پیش میاد. سر نه چون نورانی میشه، نه دیگه اگه خدا اینا کرده سر سر کثیفی باشه، اون سر کثیف که به درد دیگران نه بر دردها می افزاید، چون تاریک دیگه، تاریکی جز بر تاریکی که نمی افزاید. از ظلمت چه انتظار دارید جز اینکه بر ظلمت بی افزاید؟ همین که این سر نورانی شده، حالا دلش میخواد تمام اسرار همه نورانی بشن، تمام همه در مسیر الهی باشن، چه قصه میخورن. ولذا خداوند در دو جای قرآن به جناب رسول الله فرمود یا رسول الله تو دارید جان تویی میکنی که لعلک باخ اون نفسکه، یکی اوائل سوره قصصه، ولی شما داری جان میدی که داری غالب تویی. ناراحت میشون، خیلی ناراحت میشون. بله حق واقعش، خدایا ما که نچشیدیم ندیدیم نه هیچی حالیمون میشه. کاخایی مثلا آدم میبری یک کسی از درس و بحث ببره، از کلاس ببره، از مسیر تکامل انسانی ببره، چقدر آدم زجر میکشه، چقدر ناراحته. اونها چی میکشن؟ ما در مسیر نیستیم، اونها چی میکشن؟ خدا شاهده. حالا امیرالمومنین چه شبها قصه بخوره، این مردم چرا نمیان، اینا چرا نمیچشن، چرا نمیان، چرا نمیبینن، چرا با کجا دارن میرن، سرشون خم کردن دارن چجوری میچرن، چرا بالا نمی آین. خیلی ناراحتن که یه وقتی نقل می کردن که جناب علامه طباطبایی علیه الرحمه آمد منزل، خانمش دید که آقا خیلی ناراحته، گریه می کن. آقای طباطبایی بین از من گریه، آقا گریه چرا می کن؟ خیلی سماجت کرد خانم. آقا گریه چی؟ آقا چرا امروز چرا اینجوری شدی؟ بله دیگه با اون قلب شکست و دل گرفتش گفت چه کنم که یه شاگردم از دست داد. این مثلا حوادث بود، شایعات بود، حرفای نامربوط بود، بعد ویرا میگفتم و بندگان خدا بی توجه ها، غافلین، مغرضین دیگه. آقای طباطبایی بنده خدا نمیتونست خیابون بیاد، نه انقلاب پیروز شده، خدا امام رو رحمت بفرماید، ایشون باعث شده که آقای طباطبایی آمدن تو خیابون. بنده خدا بلا آقای طباطبایی بنده خدا نمیتونست، یعنی از این منزلشون تا حرم برای زیارت یه نمیتونستن بیان. بعد خب کن به خودشون که خب حالا ما میخوام یه زیارت بریم، باعث بشیم مسیر را چهار تا خلق خدا بیان به ما بد بگن، فحش بگن، لعنت کنن، ناسزا بگن، اینا به گناه میافتن. حالا چه کاریه که ما بریم یک کار خیر بکنیم، ده نفر رو به گناه بیاندازیم؟ پس از خیرش هم گذشتیم، نمیریم که حداقل به گناه نیافتن. کار تا به اینجا. حالا اینا همین کارهایی که میکردن در بعضی از شاگردان جناب علامه هم تأثیر گذاشته بود. یکی از اونها در رفت این بنده خدا رفت تو منزل گریه که امروز یه شاگردم از دست دادم. اینجور قصه میخورن، این طورم برای من و شما، اینجوری هم خداییش، و ناراحتن دیگه. سر وجودیشون نور و ضیا پیدا کرده، جدول وجودیشون باز شده، و به فکر تمام جداولن، به فکر تمام حتی جمادن، حتی نباتن، حتی حیوانن، به خصوص دیگه جاندارها. از نبات که بیاییم دیگه جان شروع می شود، همه به فکر همه هم باید باشیم، و یه سر سوزن خلاف هم نباید بشه. دعا میخواد این سر رو نورانی بفرمایید. انشاءالله خیر ببینید. الحمدلله رب العالمین.